ساعت 21 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبران کشورهای جهان در گذشت نلسون ماندلا را تسلیت گفتند. جان کری میگوید اسرائیل و فلسطینیان به توافق برای برقراری صلح نزدیکتر شدند. ایران در جام جهانی فوتبال با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین رقابت میکند. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. رهبران کشورهای جهان در گذشت نلسون ماندلا، رهبر مبارزه علیه تبعیض نژادی و نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی را تسلیت گفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام تسلیت خود نلسون ماندلا را انسانی سراپا خوبی توصیف کرد که نظیر او دوباره دیده نخواهد شد. او همچنین از نلسون ماندلا به عنوان قهرمان خود یاد کرد که موجب تحول آفریقای جنوبی شد. ملکه بریتانیا، رهبر کاتولیکای جهان، دبیرکل سازمان ملل متحد، دالائی لاما رئیس جمهوری روسیه، رهبران اسرائیل و رئیس دولت خودگردان فلسطین نیز در پیام‌هایی از شخصیت نلسون ماندلا تجلیل کردند. اما جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که اسرائیل و فلسطینیان به توافق برای برقراری صلح نزدیک‌تر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در تلاش برای تسهیل روند گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین‌ها به طور جداگانه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرده بود. آقای کری افزود اعتقاد دارم که پس از سالها مذاکره به برقراری صلح و امنیت برای تمام مردم منطقه نزدیک شدیم. و اما مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل دقایق پیش برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در این قرعه‌کشی در گروه F قرار می‌گیرد. تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین رقابت خواهد کرد. به همین منظور با فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، به طور زنده و مستقیم در ارتباط هستیم. آقای غریب، صدای من رو داری شما؟
بله، صدای شما رو دارم. با سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب، تیم ایران وضعیتش به چه صورت خواهد بود؟ آیا گروه مناسبی افتاد؟ گروه سختی بود؟ آسانی بود؟ به چه صورته؟
من فکر میکنم که به هر حال نمیشه گفت ضعیفه، نمیشه گفت گروه مرگ. البته آقای فرستاد باید توجه کرد این 32 تیمی که در جام جهانی حضور دارند هیچ کدوم حریف آسانی نخواهند بود، چون اینجا آخر فوتبال بعد از 4 سال همه تیما همه هموقعشون رو جذب میکنن میان اینجا که خودشون رو نشون بدن، افتخار کسب بکنن برای کشورشون. بله. من فکر میکنم که بازی کردن با تیم آرژانتین ایران لیونل مسی میتونه یک افتخاری باشه برای فوتبال ایران، همینجور با تیم نیجریه و بوسنی. ولی اینو بعد من بگم آقای پوراستاد که این 166 تیم در مدت حدود 2 سال و نیم گذشته 800 بازی کردن، 2000 گل از خط دروازه ها گذشت، تا این 31 تیم به اضافه برزیل میزبان تونستن جواز حضور در جام جهانی رو به دست بیارن.
آقای غریب، براتون امکان داره که وضعیت هر کدوم از تیم ها رو مشخص کنید که در گروه آ تا اف چه تیم هایی قرار گرفتن؟
بله، در گروه آ برزیل میزبان، کرواسی، مکزیک، کامرون بازی افتتاحیه رو میزبان برزیل با کرواسی انجام میده روز 22 خرداد سال آینده در ساو پائولو. گروه بی اسپانیا، هلند، شیلی، استرالیا، اینو توجه داشته باشن همه شنوندگان، مخصوصا فوتبالی‌ها که میدونن اسپانیا و هلند برگزار کننده های فینال دوره قبل بودن. گروه سی کلمبیا، یونان، ساحل آج و ژاپن. گروه دی اوروگوئه، کاستاریکا، انگلیس، ایتالیا. گروه ای یا گروه 5 سوئیس، اکوادور، فرانسه، هندوراس. گروه اف و گروه 6 گروه ایران، آرژانتین، بوسنی، ایران، نیجریه. گروه جی، گروه 7 آلمان، پرتغال، غنا، آمریکا که یه گروه سختیه این هم. گروه اچ، گروه آخر، گروه 8 بلژیک، الجزایر، روسیه و کره جنوبی، که من فکر می‌کنم شانس با کره‌ای‌ها بود که یه گروه تقریبا به نظر من گروه اچ، گروه 8 یه گروه ساده است. آقای پوراستاد،
اگر ایران بتونه از گروه خودش صعود بکنه، با کدوم گروه و با کدوم کشور ممکنه به قول معروف رقابت بکنه؟
من امیدوارم که ایران بتونه حداقل این بار صعود بکنه از گروهش بعد از 3 بازی این بار اول و دوم گروه F باید با اول و دوم گروه 5 گروه E بزنن، سوئیس، اکوادور، فرانسه و هندوراس. من فکر میکنم در فوتبال هیچ چیزی غیر قابل پیش بینی نیست و میشه هر اتفاقی رقم بخوره.
پس اگر ایران بتونه از گروه خودش صعود کنه، بستگی داره که از اون گروه فرانسه یا هندوراس یا اکوادور یا سوئیس بیاد. بسیار خوب. بعد مشخص هست که اولین بازی ایران با کدوم تیم خواهد بود و در کدوم شهر؟
بله، اولین بازی روز 26 خرداد هست، ایران با نیجریه در شهر کوریتیبا هست. 6 روز بعد 31 خرداد ایران با آرژانتین بازی خواهد کرد و بازی آخر مرحله گروهی هم 4 تیر هست، ایران در مقابل بوسنی. من فکر میکنم این هم خوششانسی ایرانی که بازی آخرش با بوسنی هست. اگر احتیاج داره و بدونه که چجوری ورزش، اون موقع دونسته میره به مساف بوسنی هرزگوین.
اگر امکان داره براتون بگید از حال و هوای قرعه کشی، چه افرادی این قرعه کشی رو انجام دادن؟
قرعه کشی در حال هوای با 1 سکوت آقای پروستاد به خاطر مرگ نلسون ماندلا شروع شد. همه بزرگان فوتبال جهان، رئیس جمهور برزیل حضور داشت، سخنرانی کوتاهی کرد، سپ بلاتر رئیس فیفا، همینجور پره رونالدوی برزیلی و کسایی که قرعه کشی کردن، جف هرست انگلیسی بود، ماریو کمپس آرژانتینی، فابیو کاناوارو ایتالیایی، لوتار ماتیوس آلمانی، زین‌الدین زیدان فرانسوی، فرناندو هیروی اسپانیایی و کافوی برزیلی کسانی بودند که قرعه کشی کردند.
آقای غریب، اگر براتون امکان داره، به اعتقاد شما سخت‌ترین گروه به اعتقاد شما کدوم گروه میتونه باشه؟ آیا گروه آ که همون کامرون و مکزیک و کرواسی و برزیل بودن، آیا سخت‌ترین گروه نیستش؟
این گروه گروه سختی هست، اما من توجه میدم فوتبالیا رو به گروه دی، اوروگوئه، کاستاریکا، انگلیس و ایتالیا، و گروه جی، آلمان، پرتغال، تیم رونالدو، غنا و آمریکا هم که خودش یه پا حریفه، و این 3-4 گروه هستن، یعنی گروه A، گروه B هم که اسپانیا و هلند هست، بعدش هم شیلی، تقریبا سخته، اما گروه دی و گروه جی هم 2 گروه سخت میتونن باشن.
خیلی متشکرم. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بود که درباره مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل با او صحبت می‌کردیم که ایران در این جام جهانی فوتبال با تیم آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین رقابت خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 14 آذر ماه بار دیگر در برابر جمعی از دیپلمات‌های اسرائیلی و اعضای بلندپایه جامعه یهودیان آمریکا در کاخ سفید به دفاع از خط مشی دیپلماتیک دولت خودش در برابر ایران پرداخت. در همین رابطه سمیرا قرایی گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 14 آذر ماه در برابر جمعی از دیپلمات‌های اسرائیلی و اعضای بلندپایه جامعه یهودیان آمریکا در کاخ سفید بار دیگر به دفاع از خط مش دیپلماتیک دولت خود در برابر ایران پرداخت. سخنرانی آقای اوباما در جریان مراسم هانوکا یا همان عید اخلاص یهودیان انجام شد که کاخ سفید تدارک دیده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوباما در این سخنرانی گفت که راستی آزمایی اهداف و نیات ایران برای ایالات متحده مهم بوده و وعده داد که تا رسیدن به توافق جامع که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، کار روی این پرونده را متوقف نخواهد کرد. اما از آن سو تهران همواره اتهام ساخت سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز 4 آذر ماه هم در جمع گروهی از شهروندان سانفرانسیسکو از توافق اتمی دولتش با ایران حمایت کرده و گفته بود:
برای اولین بار در طول 10 اخیر توانستیم در پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران وقفه ایجاد کنیم. بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران متوقف خواهد شد و این در حالی است که هنوز سرسختانه‌ترین تحریم‌های ما به قوت خودشان باقی‌اند.
اوباما در این سخنرانی همچون سخنرانی‌های قبلیش قول داد که طی ماه‌های آینده برای حصول توافقی نهایی با ایران تلاش کند. او در سخنرانی روز 4 آذر ماهش نیز چنین گفته بود:
در ماه‌های آینده به این خط مشی دیپلماتیک ادامه خواهیم داد با این هدف که بتوانیم به توافقی جامع برسیم که برای همیشه تهدید سلاح‌های هسته‌ای ایران را از بین ببرد.
رئیس جمهوری آمریکا در مراسم عید اخلاص یهودیان توافقات ارتباط میان ایران و غرب را مناسب برای جهان و مناسب برای اسرائیل توصیف کرد و بار دیگر تاکید کرد که تعهدش در قبال حفظ امنیت اسرائیل محکم و خدش ناپذیر است. سخنان رئیس جمهور ایالات متحده در حالی بیان می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی را که ماه گذشته میلادی در ژنو امضا شد مورد انتقاد قرار داده است. منتقدان باراک اوباما در کنگره آمریکا نیز تاکتیکا و روش‌های اوباما در انجام این مذاکرات را زیر سوال برده و تهدید کردند که تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع خواهند کرد. تحریم‌هایی که به زعم کاخ سفید نتیجه مذاکرات را در حاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد که از روز شنبه موتورسیکلت‌هایی که بیش از یک سرنشین داشته باشند متوقف می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین رحیمی گفت که این اقدام در چهارچوب طرح ساماندهی و تشدید برخورد با موتورسواران متخلف در تهران انجام می‌شود. این مقام پلیس گفت ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها در تهران کاهش تلفات ناشی از تصادفات موتورسواران، حفظ حقوق شهروندی و افزایش انضباط و ایمنی عبور و مرور از جمله اهداف اجرای این طرح ویژه است. بر اساس این گزارش اقداماتی مانند حرکت در پیاده رو، حرکت در خلاف جهت، عدم استفاده از کلاه ایمنی و دودزا بودن باعث توقیف موتورسیکلت بین یک هفته تا یک ماه می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید تا پایان سال جاری 200,000 شغل خانگی در ایران ایجاد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی با ارائه گزارش عملکرد 100 روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال گفت در سالهای گذشته در بهترین حالت سالانه بین 76,000 تا 80,000 شغل در ایران ایجاد شده بود. آقای ربیعی همچنین درباره طرح بنگاه‌های زود بازده که در دولت محمود احمدی نژاد اجرا شد گفت بیش از 70% این بنگاه‌ها ناموفق بودند. کمال هادیفر، رئیس پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران، روز جمعه گفت که شورای عالی فضای مجازی اختیار کافی برای رفع فیلتر فیسبوک را دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، هادیفر افزود ما تنها مجری هستیم و تصمیم شورای عالی فضای مجازی را اجرا می‌کنیم. به گفته او تاکنون جلسه جدی برای رفع فیلتر فیسبوک در این شورا برگزار نشده است. پیش از این اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، از آمادگی پلیس برای کنترل شبکه‌های اجتماعی خبر داده و گفته بود شورای عالی فضای مجازی مسئول رسیدگی به این امر است، اما نیروی انتظامی نه کاملا موافق رفع فیلتر است و نه کاملا مخالف. گروه القاعده در شبه جزیره عربستان روز جمعه مسئولیت حمله انتحاری به ساختمان وزارت دفاع یمن در شهر صنعا را بر عهده گرفت. در این حمله که روز پنجشنبه رخ داد، حداقل 52 تن کشته شدند که در میان آنها تعدادی پزشک، پرستار و دو تبعه آلمان وجود داشتند. گروه القاعده در شبه جزیره عربستان اعلام کرد که این حمله در واکنش به حملات پهپادهای آمریکایی به اعضایش در یمن صورت گرفته است. وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در ماه نوامبر نرخ بیکاری در این کشور به 7% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی در این کشور بیش از 200,000 شغل ایجاد شده است. نرخ بیکاری 7% پایین‌ترین نرخ در 5 سال گذشته در آمریکا به شمار می‌رود. در ماه اکتبر، دو ماه پیش، نرخ بیکاری حدود 7.3% بود. و خبر دیگر این که نیروی نظامی فرانسوی روز جمعه برای حمایت از غیر نظامیان جمهوری آفریقای مرکزی وارد خاک این کشور شدند. ورود نیروهای فرانسوی یک روز پس از آن صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز استقرار 3,600 تن از نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا و حدود 1,200 سرباز فرانسوی را در جمهوری آفریقای مرکزی صادر کرد. درگیری بین مسلمانان و مسیحیان در پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی نگرانی از وقوع نسل‌کشی در آن کشور را تقویت کرده. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این درگیری حداقل 100 تن از غیر نظامیان کشته شدند. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.